سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی میگوید در صورت اجرای تحریم‌های آمریکا ایران واکنش نشان خواهد داد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به زودی با دونالد ترامپ دیدار می‌کند. و آتش‌سوزی در جریان یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا چندین کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران نقض برجام است و در صورتی که به اجرا گذاشته شود ایران واکنش مناسب نشان خواهد داد. آقای روحانی که امروز در حین ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس سخن می‌گفت، در این حال تصریح کرد که ایران هرگز توافق برجام را نقض نخواهد کرد. طرح تمدید تحریم‌های ایران که از سال 1996 برقرارند، با اکثریت آرای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسید. انتظار می‌رود این طرح با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شود و تحریم‌ها تا سال 2026 تمدید شوند. کاخ سفید میگوید این قانون ناقض برجام نیست و کماکان اختیار حذف بخشی از تحریم‌ها که به برجام مرتبط است بر عهده وزیر خارجه این کشور خواهد بود. به گفته حسن روحانی، دولت در جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام که در طول هفته برگزار خواهد شد این قانون را بررسی می‌کند و در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید به زودی راهی واشنگتن و نیویورک می شود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیدار کند. آقای دیمیسترا روز شنبه در حاشیه کنفرانسی در پایتخت ایتالیا گفت از دیدگاه های عمومی آقای ترامپ در مورد سوریه و شکست دادن سریع داعش آگاهی دارد، اما لازم است جزئیات و همچنین پاسخ به برخی سوالات نیز از زبان او شنیده شود. نماینده ویژه سازمان ملل همچنین با ابراز نگرانی از درگیری های سنگین در شرق حلب گفت احتمالاً این نبردها تا چند هفته دیگر به پایان میرسد، اما به گفته او تسلط دولت سوریه بر این مناطق ممکن است بر مذاکرات صلح و گفتگو بین طرفهای درگیر تأثیر بگذارد. حکومت بشار اسد میگوید نیروهای دولتی و متحدانش موفق شدند در عملیات اخیر حدود 60% از مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب را بازپس بگیرند. آتش سوزی در یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چندین کشته بر جای گذاشته است. این آتش سوزی نیمه شب گذشته در ساختمانی در شهر اوکلند روی داد که از انبار به سالن میهمانی و کنسرت تغییر کاربری داده بود. تا کنون مرگ 10 نفر در این آتش سوزی تایید شده، اما مقام‌های محلی احتمال می‌دهند این آمار تا 40 کشته افزایش یابد. یکی از مقام‌های پلیس اوکلند با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شدگان خارجی هستند و تعیین هویت آنها احتمالاً مشکل و زمانبر خواهد بود. این آتش‌سوزی یکی از مرگبارترین سوانح از این دست طی 3 دهه گذشته در آمریکا به شمار می‌رود. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز شنبه در مراسم یادبود برادرش فیدل پیش از خاکسپاری خاکستر او تعهد کرد که راه برادرش را ادامه دهد و سوگند خورد که از سوسیالیسم دفاع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 10,000 نفر در این مراسم که در شهر سانتیاگو د کوبا برگزار شد سوگند آقای کاسترو را پس از او تکرار کردند. راول کاسترو گفت برادرش فیدل نشان داد به رغم همه موانع ساختن سوسیالیسم در کوبا ممکن است. خاکستر فیدل کاسترو روز یکشنبه در مراسمی ساده در نزدیکی مقبره خوزه مارتی رهبر جنبش استقلال کوبا به خاک سپرده خواهد شد. به گفته راول کاسترو برادرش وصیت کرده پس از مرگش مجسمه‌اش ساخته نشود و نامش برای هیچ خیابان یا ساختمانی هم استفاده نشود. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در روز 5 آذر و در سن 90 سالگی درگذشت. او نزدیک به 50 سال رهبر نظام تک‌حزبی کوبا بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته ای که گذشت 19 سازمان حقوق بشری از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران پایان دهند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری به 21 سال زندان محکوم شد. اتهامش انتشار فایل صوتی محرمانه عنوان شده است. عالی مطلب‌زاده عکاس روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 19 سازمان حقوق بشری از دولت ایران خواستند به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران پایان دهد. در این بیانیه که روی وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی در تابستان گذشته فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی را به بالاترین حد خود رساندند. در بیانیه این نهادهای حقوق بشری آمده که این قبیل رفتارها با نوکیشان مسیحی نقض آشکار قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللی مقامهای جمهوری اسلامی است. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره این بیانیه میگوید
اون بیانیه به دنبال موج بازداشت‌ها و فشارها در سال جاری بر نوکیشان مسیحی در ایران بوده. برای نمونه ما حداقل از 79 مورد بازداشت در اوایل سال جاری مطلع هستیم، ولی بر این باوریم که تعداد خیلی بیشتر هم میتونه باشه در سطح کشور که مقدار زیادیش گزارش نشده. و کلاً سیاستی که حکومت ایران در قبال نوکیشان مسیحی از 4 سال قبل برقرار کرده که اجازه نمیده در کلیساهای عمومی بتونن شرکت کنن و مراسمشون رو برگزار کنن، موجب شده که این گونه بازداشت‌ها افزایش پیدا کنه و نگرانی شدیدی داریم که در ایران آزار و اذیت‌های فراوانی میشه و تعداد بسیاریشون بازداشت، بازجویی و زندانی میشه.
این 19 نهاد حقوق بشری میگویند برخی از این افراد در زمان بازداشت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در نهایت هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی مواجه میشوند. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته
آقای خامنه ای، آقای روحانی، دست از سر این اقلیت ها بردارید. مسیحی، بهائی، زرتشتی، شیعه، سنی، همه اینها از همین مرز بوم هستند. ادیان و مذاهب ایشان خداوند فرموده که به وجود آورده. بنابراین شما حق ندارین اینها رو بازداشت بکنین، حق ندارید که انبار اینها رو مصادره بکنید. اگر از ملت شریف ایران شرم نمی کنید، لااقل از خدا شرم داشته باشید و از خدا بترسید.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری به 21 سال زندان محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و انتشار فایل صوتی محرمانه اعلام شده. دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده است. فایل صوتی منتشر شده به اعدام‌های سال 67 مربوط می‌شود و آیت الله منتظری در آن خطاب به مقام‌های قضایی حاضر در جلسه اعدام‌های تابستان سال 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند. احمد منتظری می‌گوید این فایل صوتی تایید موضع پدرش درباره اعدام‌های سال 67 است که محرمانه نبوده. گزارشگران بدون مرز صدور حکم زندان برای احمد منتظری را محکوم و اعلام کرد که این حکم تنها به دلیل اطلاع رسانی درباره یک واقعه تاریخی صادر شده. از خود احمد منتظری درباره اتهام و محکومیتش بیشتر بشنویم.
این مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه ای بوده، احمد منتظری 28 سال قبل صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی رو و اونها صحبتایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، ولی خب این آقایون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده. شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست، نه، افشای اسرار باز، چون کتاب خاطرات غیر قانونیه. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون براخره اون کتاب خاطرات هرچه هست این مسئله افشا شده توسط شخص آیت‌الله منتظری، اگر سری باشه، و یعنی یک حکم خیلی نامربوطیه که به خاطر پخش یک فایل صوتی که به هیچ وجه محرمانه و سری نبوده.
درباره صدور حکم زندان برای احمد منتظری، تعداد زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مرتضی که گفته عبارت‌های اقدام بر ضد امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی تبدیل به مستمسکی برای برخورد با دیگر اندیشان شده است. و کاربر دیگری با نام نسل سوخته در کامنتی نوشته مشکل اساسی این حکومت این است که به جای اینکه سعی در رفع فساد کند، افشاگران را مجازات می کند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هفته پیش در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع او، در این باره به رادیو فردا گفت که مأموران امنیتی روز شنبه تلفنی با موکلش تماس گرفته و در رابطه با لوازم توقیف شدهش او را به وزارت اطلاعات احضار کردند. از علت بازداشت و اتهام خانم مطلب‌زاده خبری در دست نیست. گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای بازداشت عالیه مطلب‌زاده را خودسرانه نامید و آن را محکوم کرد. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، در این باره بیشتر میگوید.
من حضوری به اون شعبه بازپرسی مربوطه مراجعه کردم، در ارتباط با اتهامش هیچ جوابی به من داده نشد. عالیه به عنوان عکاس خودشو به هر صورت متحد میدونست، جایی که لازم بود حضور پیدا میکرد. در کنار اون عالیه یه سری فعالیت اونجه حقوق زنان و حقوق بشر داشت و چیز پنهانی هم نبود، جز اولین کسایی بود که علیه خشونت در حوزه اسید پاشی کارهایی انجام داد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگر خبر داد. کارن وفاداری و همسر او آفرین نیساری از مرداد ماه گذشته تا کنون در بازداشت هستند و از اتهام آنان خبری در دست نیست. کاته وفاداری، برادر این شهروند زرتشتی، گفته برادرش با اتهام‌های امنیتی روبروست. آتنا دائمی، فعال مدنی، هم هفته پیش برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، درباره بازداشت فرزندش میگوید:
شنبه صبح ساعت 8:30 میان در میزنن که دوادم ازتون میپرسید شما حکم باید نشان بدین یا کارت شناسایی. هیچ کدومو نشون نمیدم. بالاخره به زور وارد منزل میشن. آتنا خواب بوده، بلند میشه میگه حکم رو بدیم ما ببینیم. نشون نمیدم، میگه نه، ما باید ببریم که اون خانم حمله میکنه به آتنا. به زور میخواست که دستم بزنه. آتنا مقاومت میکنه که یک نظام آقایان مأمور میگه اگه زیاد شما تو دست پای ما بپیچین ما گاز اشکاور رو میزنیم. برمیگردن میگن که ما یه پرونده برات درست میکنیم که هیچ وقت رنگ بیرون رو نمیبینیم. اینا مأمورای سرالله سپاه بودن.
و اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و وضعیت جسمی برخی از آنان به گفته خانواده‌شان رو به وخامت می رود. علی شریعتی، آرش صادقی، امیر امیرقلی، وحید صیادی نصیری، حسین رجبیان، مرتضی مرادپور و محمد علی طاهری گفتند تا زمان رسیدن به خواسته هایشان به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. مهدی رجبیان، آهنگساز زندانی، هم که پس از 1 ماه اعتصاب قضا برای چند روز به مرخصی درمانی اعزام شده بود، با عدم تمدید مرخصیش باید به زندان بازگردد. طی هفته‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری و تعدادی از چهره‌های سیاسی درباره وضعیت جسمی این زندانیان به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.